Espérame. خواهش میکنم. عرض کنم سوالشون در مورد حمله موشکی به اربیل و اینکه اگر اشتباهی باشه تکلیف چیه؟ عین این اتفاق زمان پیغمبر افتاده. ولید ابن عقبت ابن ابی معید، آقای شریفینیا تو سریال امام علی علیه السلام که حاکم کوفه بود، نماز صبح زیاد خوند، بعد مست بود و اینا، گفت میخوام بازم بخونم و اینا. این اومد خبر آورد که یه قومی مثلا چنین چنانه و باعث شد به اینا حمله بشه و کشته شدن. قرآن آیه نازل کرد: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالته. یا آدم فاسقی خبر آورد، زود برفش گوش نکنی، هم در آغاز کنی، این دروغ ممکنه بگه. شد خالد بن ولید از طرف پیغمبر رفت، یه گروهی گفتن ما ایمان آوردیم، گفت دروغ میگین، میگین ایمان آوردیم که جزیه ندین، اهل کتاب بودن، مسلمان شدن بعد بعدم، گفت دروغ میگین، کش. بعد آیه نازل شد که با به خاطر مال دنیا کسی رو حاکم، فرمانده مستقیم پیغمبر. پس اگر جایی حاکم جامعه اسلامی، چه پیغمبر چه امام چه ولی فقیه، احساس کرد برای امنیت جامعه اسلامی یا اون وظایفی که بر عهده اوست باید یک کاری انجام بده، مثلا به جای حمله بکنه، فرمان جهاد بده، یا به جای بگه با موشک بزنیم، بعد تو این محاسبات اشتباهی اتفاق بیفته، چون سهوه به عدالت ارتباطی پیدا نمیکنه. در مورد اربیل عراق ما نمیدونم چندمین باره که داریم به دولت عراق میگیم. ببینیم این گربه صفتی حکام اربیل عراق واقعا عذرخواهی میکنم از محضر گربه. داعش را افتاد به سمت اربیل، این بار پسر بارزانی که الان اونجا هست، این زمان جنگ ایران رفت تو کرمانشاه بوده دیگه، بدونین، یعنی بدونین این تا اینجا به ما بدهکاره، تا همینجا، خب تو کرمانشاه بودن زمان، چون صدام دنبال این بود و یه طالبانی بود یه بارزانی، طالبانی اولین رئیس جمهور عراق شد که مرد، این بارزانی، این دوتا مسئول، اینا تو چیز بودن، تو کرمانشاه بودن زمان جنگ، یعنی مهمون ما بودن، ما پناهشون دادیم. بعد جنگ رفتن و رفتن کردستان عراق. موقعی که داعش اومد به سمت اربیل، با این که از قبل اینا کرارن به ما ظلم کرده بودن، همین کردهای اربیل عراق به ما ظلم کرده بودن، اونجا پناه داده بودن به دشمنای ما فلان اینا، به امریکایی‌ها گفتن ایش کو ما کمک نمی‌کنیم، اینا زنگ زدن به سردار سلیمانی. سردار سلیمانی بلند شد با یه دونه بالگرد، رفت اونجا یه طراحی کرد، نیروها و آوردن و فلان اینها، نذاش اربیل به دست داعش بیفته، که اگه میافتاد داعش وارد جایی میشد دیگه مشخصه چه سر جان و مال و ناموس و اینا چی کار میکرد. اینا شهید سلیمانی نجات داد. بعد مدتی راه افتادن به خدایا تحریک اسرائیل دنبال جدایی طلبی، میخواستن جدایی یعنی از عراق جداشن، اگه کردای عراق جدا بشن، کردای سوریه، کردای ترکیه و کردای ایران، همه میگن میخوایم جداشیم، یه کردستانی هست که نقشش تو گوگل بزنی از کردستان واحد، میخوان یه کشور درست کنن. این کارو کردن به تحریک اسرائیل که دولت عراق جلوشون باستاد و فلان اینها. بعدش شروع کردن پناه دادن به کردهای ضد ایران، یعنی کومولو و دموکرات و اینا، و به اسرائیل پایگاه دادن. یعنی دیگه ترین دشمنی که با ما شد کردین که به اسرائیل پایگاه بدن از اونجا، هم برای جاسوسی، هم برای آموزش تروریست برای داخل ایران، و بعدم اعزامشون و مثلا بحثای دیگه. چند بار ما تذکر دادیم، چند بار اونا اومدن ما رفتیم گفتیم ببینید حسن همجواری تو حقوق بین‌الملل معناش اینه، من همسایه شما طبیعتا حسن همجواری اینه که من ملاحظه شما رو میکنم، شما ملاحظه منو بکنید، والله دو تا همسایه بخوام بهم لطمه بزنن کاری نداره، که مثلا من بعض بفرمایید سر مرز یه کارایی رو آغاز میکنم که دودش بره به چشم شما، مثلا کار زیست محیطی میکنه از این کار. چند بار ما به دولت عراق و به اینا گفتیم، پارسال رسما از اونجا گروه گروه میومدن آموزش میدیدن، تجهیز میشدن، وارد ایران میشدن برای آدم کشی. آها گفتیم آخه یعنی چی؟ مگه ما دشمن شما بودیم؟ مگه ما به شما حمله؟ مگر ما در حال جنگیم؟ یعنی شما دقیقاً یعنی اگه اسرائیل کنار ما بود فرق نمیکرد با اربیل عراق. ادامه دادن. ما به دولت عراق وقت دادیم، گفتیم ببینید مرز شماست، ما که این بریم، این مرز شماست، ارتش شما باید اینو پاکسازی بکنه، نمیشه که ما وارد شیم که خودتون درستش کنید. حکومت مرکزی بغداد یه کارایی کرد ولی کردستان همچنان سوسه میومد، مجبور شدیم وارد همه. چون قبلا هم گفتیم ما سر منافع جمهوری اسلامی با کسی شوخی بهتون میگیم، اینا دشمن ما، شما پایگاه دادی، آدم جمع میکنن، آموزش میدن، سلاح میدن، وارد ایران میشن، آدم میکشن. خب نکن این کارو، بچه این کارو میکنی. هی بازی در میآوردن. نمیدونم واقعا اینا گلشون چیه، چرا این شکلی هن، اینقدر آدم های نمک نشناسی هن. یعنی گاهی اوقات آدم میگه بعد اینجوری رفتن، کار شهید سلیمانی وارد نمیشد، زنا اینا رو دونه دونه داعش میآورد، یه کاغذ میزد بهشون میفروخ تا طعم داعش رو بچشن. تو جریان اربیل اتفاقا کاملا نقطه زن زدیم، یعنی کسی رو زدیم که دیدین بعد صداش هم توی شبکه‌های داخلی، هم شبکه‌های صهیونیستی، هم منطقه در اومد که این کی بود و چی بود. بسیار خوب، سوال اینه توی جنگ ما یه دشمنی داریم، این دشمن با خانواده‌اش اومدن یه جایی، ما الان باید او رو از خانواده‌اش جدا کنیم؟ فرض بفرمایید الان جنگ ایران و عراقه، خب عراقی‌ها منو دستگیر کردن، دارن میان به سمت شما، منو بستن جلوی تانک، این تانک هست، من اینجوری جلوش اینجوری بستن که شما تانک رو با RPG نزنید، چیکار باید بکنید شما؟ بی برو برگرد. اسم این از تترس، تترس کفار به مسلمین، یعنی یه مسلمان رو اگه مانع کردن که جهاد پیش نره بزنید، اصلا مهم نی، اهم و مهمه زن و بچه‌ش آورده، بی خود آورده زن و بچه‌ش، مثل خودش. مگه ما گفتیم زن و بچه تو بیار اونجا؟ موقع جنگ ایران و عراق وقتی می‌خواستیم موشک بزنیم، شاید سنتون اقتصاد داشته باشه، یادتون باشه، اعلام می‌کردیم که ما می‌خوایم پالایشگاه کرکوک رو بزنیم، مردم کرکوک از اطراف پالایشگاه فاصله بگیرن. قشنگ اعلام می‌کرد رادیو ایران، اعلام می‌کرد اون بصره و اینا، همه قشنگ می‌شنیدن. اون قابل پیشگیری بود، اما این طراحی که اومده اونجا شده واسطه، تمام بحث‌های پشتیبانی لوجستیکو داره انجام میده. ما بعد اون رو بکشیم، زن و بچه‌اش همراهشن، تقصیر خودشه، به ما ارتباطی نداره. بعد جالب اینایی که این مقدار بحث وای زن و بچه‌اش چه گناهی داشتن، اینا خدا وکیلی تو موضوع کرمان هم موضع گرفتن. ما با یه سری آدم مواجهیم، خدا میدون آدم به اینا میرسه حیرت میکنه از میزان کینه اینا، از ما نمیدونن چرا اینقدر از ما بدشون میاد. یعنی ما فرض مثلا همین پسری که دیروز اعدام شد، خدا از سر تقصیرات اینم بگذره، عفش بکنه، بر اون شهید کرمپور هم انشالله جبران کنه، با یه ماشین اومده 5-6 نفر رو زیر گرفته، یکی رو زیر گرفته آورده تا کشته، میگه اعدام نکنیم. الان اون آدمی که با این وضعیت به شهادت رسیده و خانوادش قصاص میخوان، اونا آدم نیستن؟ خیلی خوب، الان یه عده آقای داروش مرجوی رو کشتن، چرا نمیگین اونا رو اعدام نکنن؟ ببینین من واقعش اینه، البته بگم ها چقدر از این ما هم همین، نمیدونم چرا ما با آدم های مواجهیم اینقدر استاندارداشون دوگانه است، چرا اینقدر منصف نیستن، چرا حق و قبل، بیاین یه خطی بذاریم از این به بعد میخوایم دعوا بکنیم، اگه ما این اشتباه رو کردیم شما ما رو بزنید، شما این بی تعادلی داره این کشور رو آسیب میزنه، داغون میکنه. حالا حق انصاف نداریم. روز یکشنبه به بحثی شد، گفتم آره شما میگید مثلا فلان سلبریتی فلان کسی این برام حرف زده، یکی از آقایون گفت بابا یه آقای فلانی مثلا یک چیزی گفته، گفتم ایشون یک چیزی نگفته، ایشون در مورد ورزشکارا اینا رو گفتن. کل ورزشکارا در حالی که فدراسیون فوتبال 2400 تا شهید داده، فدراسیون کشتی 1700 تا شهید داده، بسیار ورزشکارا همین الان اهل کار خیرن، کار خیریه میکنن. من اطلاع دارم تو چه حقی داری تهمت میزنی همه ورزشکارا رو با یه چوب میرونی؟ خودم این یکیشه. دومیش اون آقایی که وسط اون درگیری میتون میاد میگه دو دقیقه به هم تجاوز نکنید، ما یه نفسی تازه کنیم. شما وقتی میتونی به سلبریتی ورزشکار رو هم بگی تو غلط کردی که اول به این دوتا بگی غلط، اگه نمیتونی به اینا بگی حق نداری به اونم بگی. عدالت دوگانه نمیشه. آقا ما سرسفره شهید مطهریم، شهید مطهر اول انقلاب، دید آره دوتا نیرو امنیتی غلطی کردن، گفت به جد با اینا برخورد میکنه، اومدن حاجی برای بچه بالان، همین جفنگایی که امروز هم میگیم، یعنی برای بچه بالان هر کی غلط کرده باید زد تو دهنش، اگه خودیه بیشتر باید زد. تو قدرت دستی در قدرت استفاده کردی. این کشور الان از این داره آسیب میخوره و طرفینی ما هم همینطوری، ما واقعا ما هم همینطوریم. یعنی گاهی اوقات یه اتفاق اون بگم رد شم، شهید فخرزاده، شهید چون اون موقع تو عباسیه بودیم ما، اون کلاس ایام کرونا بود، یک از بچه‌ها سرگرسن گفت اوزا شهید فخرزاده شهید شد، اینا چند تاشون تسلیت گفتن؟ گفتم آقای شجریان از دنیا رفت، چند تاتون تسلیت گفتین؟ چرا توقع داری اونا تسلیت بگن وقتی عزیزان اونا از دنیا میرن ما تسلیت نمیگیم؟ گفت استاد آخه آقای شجریان، گفتم ببین من احتمالا بدون آقای شجریان همشهری ماست دیگه، از کجا اومده، از کجا اومده، از آمدنش بعد به کجا میره، همه رو میدونم. تو زرنگ باش، اون شعری که اول انقلاب خونده رو بذار با عکس آقای شجریان. نمیتونم بگم اینکه شعر مال اون نیست، شعر انقلابیشو بذار. ولی نمیشه، ما میگیم اونا رو خودمون جدا کردیم، اونا یه گروهی ان، مثلا اونا آبشوش دارن فلان، به هیچ کدوم از اونایی که اونا دوست دارن ما اهمیت نمیدیم، همش بهش فحاشی میکنیم، توهین میکنیم، سر بزن گفتم که اونا چرا. دوست عزیز 11 ماه و 29 روز بهشون فحش دادیم، توقع داری امروز اونا فحش ندن؟ هر دو طرف مقصرن، ممکنه نحوه تقصیر فرق بکنه. اینا به این معنی نیست که همیشه مساوی تقصیرا، مثلا سال 88 که میگفت آقای احمدی‌نژاد آقای موسوی هر دو باید محاکمه بشن، این حرف مزخرفه. تقصیر آقای موسوی 100 برابر بود، آقای احمدی‌نژاد یه خطایی کرد 1 2 3 4، ولی اصلا اون قابل مقایسه. اما تو دعوای الان کشور ما واقعا انقلابیون، حزب اللهیا، مذهبیا آتش بیارن، واقعا آتش بیارن. من بالاخره فضا مجازی رو میبینم تا یه حدودی، ما اصلا طرف مقابل تکون میخوره، اینو تا لجنمال نکنیم ول نمیکن. خیلی خوب شما منو لجنمال کردی، چه توقعی داری؟ خانم کتاین ریاهی گفت می تو یه چیزی گفتیم، جز اولین کسی بود که کشف حجاب کرد. هر وقت یه معلول میبینید، این یادگاری این شب ولادت امیرالمومنین، هر وقت یه معلول میبینید مثل آدمای عوام، علتش همین نزدیکترین چیزه، نه یکم بیایید عقب از بالا نگاه کنید. این معلول ریشه در علتهای دیگری دارد که شما تو نگاه اول اصلا متوجه اونا نمیشید. یعنی موضوعی که پیچیده تر از اینه. چرا این آدم الان تا یه فرصت پیدا میکنه غر میزنه؟ یه ذره بهش کافیم یه پدر بد اخلاق داره، خب که به زور گفته تو بچه ها دور سرت کنیم. آه اون چرا قیافش اونجوریه؟ تو خانواده اونو میشناسی؟ پیش من اومدن افرادی گریه کردن که دوست داریم مثلا چادری باشیم، میکشن ما رو، یعنی ما چادر سر کنیم ما رو خواهند کشت، یعنی سر اصلا جدا خواهد شد. چون خانواده او رو میشناسی، رفتار او رو میدونی، او از چه فضایی و از چه خانواده ای اومد، اینا تندی معلول رو میزنید بره این کار نکن. یعنی همیشه معلول رو میبینید بیاید بیرون از بالا، نرین تو مشکل، تو معلول که بری اینجوری میشه، این معلول بیاید بیرون نگاه کنید. دوباره میبینید این معلول ریشه در یه علتی داره که شاید فاصله زمانی و مکانیش خیلی با اون معلول بیش از اینه که اصلا ما احتمال بدیم این علت این معلوله. و تو مسائل جامعه شناختی به شدت ما به این نحوه تحلیل نیاز داریم که آقا این مسائل یه ریشه‌ای داره، برو اونا رو ببین. عصبانی کردن مردم، بعد عصبانی شدن کار به چش نمیاد، زحمت می. الان فاز جامعه رو ببینید، یک کارهای کم نظیری داره آقای رئیسی میکنه، کم نظیرا به جهت خدمت. ولی وقتی من عصبانیم، من مریضم، چیز از کار افتاده، بویایی و چشایی، شما زقوم به من بدید یا بادوم تلخ بدید یا چلو کباب کوبیده، من چی میفهمم؟ این کار نمیکنه. و بزرگترین عامل عصبانیت مردم رسانه است، تلویزیونه. بلا شک من معتقدم این تلویزیون تخصصش عصبانی کردن مردم، اگرچه که قدم به قدم از همه عربوی زد داره کوتاه میاد، شب یلدا یه جور، این ایام یه جور، حالا خواهیم دید در ادامه. آقای مدیری اگه میخوان برگردن اینجوریه، شب جناب خان برگرده بدون رام با جوان اونم بیا. خب من لا 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 من هر کی مدیر میشه از رفقا میاد میگه یه نکته، میگم ببین سه ماه هیچ کار نکن، خب هیچ کار نکن، همه ما اینطوریم، شروع میکنیم بحث ما میگیم کاش این کارا رو نمیکردم، یه کاری نکن بعد سه ماه بگی کاش این کارو نمیکردم، همه رو ریختیم بیرون، الان داریم میگیم خب دیوانه ایم ما. یعنی ما مثلا 25 تا رامبد جوان داشتیم، 35 تا مهران مدیری، 45 تا جناب خان، 55 ما اینو داشتیم، اینا هر کدوم یه نخبه ای تو حوزه خودش، مدیریتشون کن، اشتباهی ما اشتباه نمی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، حرف بد زدم. بریم سراغ دوست سوال جواب بدم بریم. چند جواب دادم؟ 62. اجازه اگه بگم اجازه نیست شما میکردیم. خیلی شده شده کردم. سلامت
باشید.
آره متاسفم. نه زورکی که نمیشه که. الان شما چیه معنوین؟ فرزند، نوه، نتیجه این الان یا نویره؟ نتیجه معنوی. دست شما. خواهش می‌کنم. دست شما درد نکنه. بله. پس اجازه بدید اینم باز کنم که بچه‌های مجازی هم بشنون. چه فهم بودیم؟ بفهم این مادر بزرگ من بودیم. اما همه 18 و چند ماه همین. فقط دو تعداد ماه ها کم زیاد. خب این دوتا رو با هم نه میرسه. این بگیرین شما اینا بگیرین. بگیرین من بهتون میگم چکار کنم. خب هم درست شده. آره.
به نام خالق نور و کلمه، به نام او که به حرمت کلام والایش تحت یک نام گرده هم آمدیم و سلام بر استاد گرانقدر و شهید زنده مان، او که صبور است و کریم بر تکرار عیوب مان. ما شاگردانی که هنوز بعد از انبوه مواجهه با چهارشنبه های قرآنی دخترکان تازه مسلمانی هستیم، ناآشنا با معجزه پیامبر عزیزمان و دست به دامان قرآن علامتدار استاد. ما همیشه وابستگان به تلفن همراه و تهدید شوندگان به خار تیز و آب جوش جهنمی. ما برخطهای دست به دعای اتصال نت و کثیر السؤالان جویای علم. و البته باز هم ما برون خطهای مظلوم، این بندگان روی کلاس استاد ندیده و حسرت نماز جماعتتان را بسی چشیده. ما هم جواران اتمسفری که در آن دکتری است که هم هوای نور چشمهایمان را دارد، هم حواسش به شارژ قند خونمان می باشد. گمش کردم. یه دست بزنید. و صد البته حالمان را زود تشخیص داده و سطح انرژیمان را ماهرانه تنظیم می کند. و چه روزی و قسمتی بالاتر از اینکه هر هفته در محضر کریم قرآن با شیوایی کلام استاد روح تازه می کنیم. از صفای آیات الهی امید میگیریم و سکه‌ای بر گنجینه شناختمان میگذاریم. پدر بزرگوارمان، هر که نداند، خودمان خوب میدانیم که بیش از همه ما فرزندان ارشد و قدمای قوم باید منتدار نعمت کلام و علم و محبت شما باشیم و بر نقد صدقاتمان جانانه بیفزاییم. پدر معنوی عزیزمان، روز و روزگارتان حقیقتاً مبارک و متبرک به نگاه خاص حضرت صاحب نامتان جناب امیرالمومنین علیه السلام، آن قرآن ناطق و حقیقت راستین خداوند، ارادتمند باند جلیله تهیه و توزیع قرآن‌های هدیه. دست می‌زنم.
عجب هفته ای شد. من دیگه میدونم چی کار باید بکنم چون یه هفته از این اتفاق داره. تا کلاس های قبلی معمولا میخونن دست میزنن که باز شود دیده شما باز در سنگ رنگی نمیدونم باز بشد. دقیقا میگم به بچه بگو چه کار نکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یه نکته رو گفتم به بقیه به شما هم بگم. ببینید این که حضرت میفهمن تو سه تا پدر داری، ابون ولدک یا ولدک، اون پدری که از اون متولد میشی، ابون زوجک، اون پدری که پسر یا دختر او همسر تو میشه، و ابون علمک، پدری که به تو تعلیم میده. اون تعلیم واقعا تعلیمی نیست که امثال حقیر میدن که حالا مثلا دو تا کلمه را جای دیگه میخونن یا تعبیر میدن، نه خودشون میفهمن نه بهش عاملن. اون معلم مربیه، یعنی کسی که دستگیری میکنه، رشد میده و درس زندگی میده، نه معلم حقیری مثل بنده. لذا اینکه واقعا بعضی وقتا عرض میکنم پدر معنوی ما رسول الله مهدوی کنی، چون شأن معلمی به معنای مربی بودن رو انسان در آدم های اینگونه ای میبینه و واقعا من قابل لطف و محبت و این فرمایشاتی که فرمودم و من همیشه نگرانم که این چیزا باورم بشه نبودم، نیستم، انشالله که بشم، ولی فعلا نیستم. همیشه هم از خدا میخوام که ظاهر و باطن من یکی قرار بده، یعنی یه جوری باشه که اون روزی که بالاخره باطن آدم ها آشکار میشه از این که مشمول محبت شما شدم شرمنده نشم و احساس بکنم که قابل این محبت بودم. خدا انشالله پدرهایی که هستند رو برای شما و برای ما حفظ بکنه، اون پدرانی که در بستر کسالت و بیماری هستند و حق امید المؤمنین، خداوند شفای عاجل و کامل بده انشالله، و پدرانی که در ظاهر دستشون از این عالم کوتاست و در واقع دستشون بازه، همشون انشالله سر سفره امیر المؤمنین علیه السلام میهمان باشن انشاءالله. برای سلامتی خودتون و خانواده‌هاتون، سلامتی پدرهاتون، شفای پدرهای بیمار و شادی روح پدران پرکشیده از این عالم، هدیه به پیشگاه امیرالمؤمنین صلواتی هدیه بفرمایید. فرمودید این چی؟ هدیه فردی یکی از دوستان. یک عدد تقدیم به حسان. آه یه چیزایی میگه آدم بعد میترسه باور کنیم. من ببینم چه کتابیه. با اجازه شما. داره باز میشه دیگه. شما نگینم باز میشه. بحبه. کتاب مصباح الهدا در نگرش و روش عرفانی اهل محبت و ولا، تألیف آقای مهدی طیب. خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. چاپ کیه؟ چاپ 20 خرداد 42. بارک الله، بارک الله. به 1442 گفتم؟ نه، چاپ 20 خرداد، آه خرداد 42 گفتم، اون تو امام بزنم، خرداد 402. بله بله، نه قیافش نیمو، کتابای عتیقه معمولا میگیری دستت اصلا باز میشن. یه بنده خدا میاد تر شهید مطهری، یه بار کتابش آورد بودم اینو خود شهید مطهری دست میاد، تو شهید مطهریه فکر کنم چاپ اول بود واقعا، مال مثلا سال 40 خورده. اسم کتاب مصباح الهدا در نگرش و روش عرفانی اهل محبت و ولا. نه دیگه، خب اسم کتاب دیگه. من معذرت میخوام یکم اسمش طولانیه. سلامت باشید. تشکر میکنم از آورنده که خب نمیدونم احتمالا میخواستن گمنام باشن. این چی میشه؟ باشه من گلو بذارم. این گل روز رم هر کی آورده دستشون درد نکنه. این مادیاتو تو این وضعه دست شما درد نکنه. من اینجوری نشون بدم دیگه. آره الان مشاهده شد، پسندیده شد. تو این شرایط اقتصادی نیاز به این چیزا نیست. من شرمنده میشم. این حالا چجوری از بغل باز میشه؟ با چیز جلفی قشنگ کارتون میذارن درش اینجوری باز میکنن با چسب. بسم الله الرحمن الرحیم. وام نباشه. نرمه. به به به. ببخشید درست گرفت. درستش کردم درست کردم. از این طرف به به به. خیلی لباس زیبای سلیقه‌اش من ددک نیه. بله روی این چشم بپوش. دو سه بار میپوشید اینجا دکمه یه شه ذره باز شه. بله مو هم خراب میشون تری. ای خدا کتابیو کی گفت؟ دو شماره بزرگتر عوض شد رنگش. آره هنوز سر کرا دوشنبه یا سه‌شنبه یا گفتم بودم کتابیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی جیگولی الان نمی‌پوشم. حتی رو باید به یه پیراهن سفید یا صورتی پوشید که چیز بشه. آره حتی از این رنگایی که هم با سفید میشه هم با آبی میشه پوشید هم با صورتی. آره با بیشتر لباس هم میشه پوشید. تشکر میکنم از فرد با سلیقه‌ای که زحمت کشته. نهیده این چیپ یعنی بسته بندی نهیده بودم تا حالا. سلیقه‌اش خوب بود، تغییراتش خوب نبود متاسفانه. خوب تغییر نمیداد. خب با عزتون من تا کنم مرتب بذارم سر جای اولش. بسم الله الرحمن الرحیم. همینجوری بود دیاره؟ خب فکر کنم باید بذارم پایین. خیلی ممنونم و متشکر. یه وقتی بودم به بچه ها سر یک کلاس گفتم اگه درخواست بکنم که زحمت نکشین، همه گفتن خب بیخود درخواست نکنیم. خودم سوال ممنونم. انشالله که خداوند حقیر رو قابل محبت شما قرار بده انشالله و بنده در دنیا آخرت جلو شما رو سفید باشم انشالله. آخرت رو که نرفتیم هنوز گرد کجا مل. نه اون بیشتر تو کل با اهل جهنمه، ولی اینکه حالا چه اتفاقی افتاد قبل و بعدش خدا میدونه. خیلی متشکرم بابت هم گل هم این زحمت مادی که دیگه حالا همون کفایت میکرد واقعا. کتابم هر کس زحمت کشته که در پرده گمنامی قرار داره تشکر میکنم. زحمت اقتصادی میگیشی من شرمنده میشم، اونم با این وضع احوالی که الان داریم و اینها. چه شده؟ اندک اندک؟ اصلا غیر اندک امکان نداره تو این شهر، همه چی اندک اندکه. آره بفرمایید. نه این بنده خدا کتاب آورد انقدر قدیمی بود که از هم داشت جدا میشد. گفتم این دست نوشته خود شهید مطهریه؟ مثلا گفتم چاپ نمیدونم چندم چاپ اول بود فکر کنم. بذار خیلی کهنه و کاهی شده بود. نه ارزش بیشتری نداره، زود از بین میره، همین جدیدا بهتره. نه بابا نه من این چاپ جدیدو دارم واسه همین استفاده میکنم. مجددا تشکر میکنم از شما و از اونایی که دست اندرکارن. معمولا این کارا یه میونداری داره که از اون فرد باید بیشتر تشکر کرد. ولی هر کس میوندار میشه یه چیزی رو میبره همونوش دو شماره بزرگتر با سعی کنه گیر بیاره. میده بگرده پیدا کنه. حالا به فرد خاصی اشاره نمیکنم. شما یه وقت مثلا آیا این که انسان به یه نفر کت آبی نشان بدهد او دوست داشته باشد برد کت آبی سیر میگه کار صحیح است؟ خیر. این کار کار صحیح نیست. بسم الله. یعنی سال بعد خدا میگه من به جوراب دیگر این نمیخرم. به بچه های دوشنبه سه‌شنبه شما اطلاعات میدین؟ راست شو بگین. آره اونا هم دوشنبه هم زحمت کشته بودن. بهشون میگیم شما سایز من رو کشتیم، میگن از قدیمی ها گرفتیم. حالا من قدیمی ها سایز من از کجا دارم؟ آن وقتی گفتم دو شماره دیگه دست اون اومد یادداشت کردین. آره نه بابا، اولی بنیانگذار این سنت همون جلسه کت بودن، اولین باری که این اتفاق افتاد. الان میگم دیگه دیروز و فردا چیز شده دیگه، کلا ست ما هم خیلی ست پوشیم ماشاءالله. کی گفت من ست یه نفر بی تربیتی کرد؟ کی گفت من ست پوشم؟ شما گفتین؟ چرا بی تربیتی کردین؟ گردن گرفتین؟ یا کسی دیگه گفت؟ ببخشید شما ست پوش ندیدین احتمالا. آره ست پوش درجه. اونایی که ست پوشن به قدری رنگ جور، حالا به نسبه مثلا میکنم یه باری سرمه قوی با هم نپوشن، یعنی سعی میکنم دقت کنم، ولی ست پوش رنگ جوراب، بند نه بند ساعت، انگشتر، این همه با هم با هم. من اصلا این داشته های خودم استفاده میکنم، اونا میرن هدفدار میخرن. خب من واقعا اینجا دارم این شعر هدفدار چیزی نخریدم، اصلا اینا که دارم میگم کنم کدوم به کدوم میخوره. حالا اگه اون در حد سفته تشکر میکنم. آره حسن نظر شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. بس ما در از امیرالمومنین هم یه چیزی بگم. تبریک که خیلی بیش از آنچه که فکر میکنیم امشب باید تبریک گفت. تمام افتخار ما در دنیا آخرت وجود نورانی امیرالمومنین سلام علیه. یه روایتی رو خیلی سال پیش شنیدم، همونو بگم براتون که بدونیم کجا وایستادیم و چه خبره. این که پیامبر ازمون رفتن معراج، از معراج که برگشتند همون در شب سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، اومدند و در میان اصحاب نشستن، دیدن امیرالمومنین نیست. سوال کردن که امیرالمومنین کجاست؟ گفتن که نمیدونیم. پیغمبر با یه شوقی فهمیدن هر کس اولین خبر از علی بیاره هر چی بخواد بهش میدن، خیلی با شوقی که یعنی زود یه نفر بگه علی کجاست. اصحاب دیدن خیلی پیغمبر با شوق گفتن، بلند شدن بدو بدو به اطراف که اینا پیدا کنن امیرالمومنین رو. تو این شرایط فکر کنم سلمان بود اگه اشتباه نکنم یا ابوذر، حد زد این ساعت امیرالمومنین کجا، رفت و حضرت رو پیدا کرد. گفت ای آقا شما اینجایید؟ حضرت فرمودن بله. گفت خیلی خوب، بدو بدو برگشت. حضرت گفتن خب الان همین فرق می‌خواستی من اینجا؟ گفت آخه پیغمبر از معراج برگشتن گفتن اولین کسی که از شما خبر بیاره هر چی بخواد بهش میدن، من دارم میرم بگم که شما رو پیدا کردم. حضرت فرمودن خیلی خوب، رفتی پیش پیغمبر، میخوای چی طلب بکنی؟ هر چی میخوای. چی میخوای؟ گفت راست میگی، چی بخوام؟ حضرت فرمودن به پیغمبر بگو یکی از اون چیزهایی که دیشب خداوند در معراج به شما فرمود و فرمود نگید رو بگید. سلمان گفت همین خوبه. برگشت اومد پیش پیغمبر گفت مجده علی ابن ابی طالب فلان جا بود. حضرت گفتن خیلی خوب، چی میخوای بگو. گفتش که آقا یکی از اون چیزهایی که دیشب خداوند در معراج به شما فرمود و شما را از نقلش منع کرد اونو بفرمایید. پیامبر فهمیدن که یه خبر، این حرف خود. بلافاصله جبرئیل نازل شد که پیغمبر خدا به تو سلام میرسونه و میگه انقدر تو پیش ما محبوبی چون قول دادی که هر چی بخوان میدی، یکی از اون چیزایی که دیشب شنیدی و گفتی نگو رو میتونی بگی. پیغمبر فهمیدن یه ظرف آب بیارید، به کاسه آبی آوردن و یه چیزی مثل سوزن امروز درخواست کردن، گرفتن نوک اینو زدن داخل آب، آوردن بیرون، فرمودن به من بگید روی این چقدر آب هست. همه گفتن خب این مثلا سر سوزن که آبی به خودش نمیگیره که، هیچی. حضرت فرمودن حالا چه مقدار؟ گفتن مثلا یه اثری از نم اگر باشه، مثلا یک نمی باشه ولی آبی روش نیست. حضرت فرمودن دیشب که در معراج بودن خداوند فرمود به من که پیامبر به عزت و جلال خودم سوگند اگر این مقدار محبت امیرالمومنین در یه دلی باشه من آتش جهنم رو به اون حرام کردم. همین مقدار، همینی که شما نمیتونید بهش مقدار تعیین بکنید، میگید این یه نمیه، چیز نیست، رطوبت نیست دیگه، به آب خورده، همین فعلا این مقدار محبت امیرالمؤمنین در قلبی باشه، خدا آتش جهنم بر اون فرد حرام میکنه. یعنی که امشب ما سر چه سفره‌ای هستیم، فردا چه روزیه، هیچ نمیشه فهمید. یعنی انسان وقتی به امیرالمؤمنین میرسه هیچی نمیتونه بگه. در مورد حضرت میخونی حیرت، طرفای پیامبر رو نگاه میکنی حیرت، میرسی به صحبت در مورد امیرالمؤمنین حیرت. لذا واقعا اون امامی که من شب ولادتش و شب شهادتش نمیتونم صحبت کنم امیرالمؤمنینه. دقت بکنید تو احیای لحظه خود امیرالمؤمنین صحبت نکردم، چون نمیدونم چی بگم، احساس میکنم هر چی بگی نقص، یعنی تنقیص میکنه، یه چیزی رو میگی خرابش میکنه. لذا یه سال میریم سراغ جناب ابوطالب، در مورد شب ولادت امیرالمؤمنین، همین امشب قرار جایی برم صحبت کنم، این موضوع دیگه مثلا اصلا ولادت امیرالمؤمنین چی بگم الان، یعنی وارد بشم از کدوم نقطش بگیرم که همون نقطه رو لااقل بتونم بگم و مدیون نشم، نمیشه اصلا حرف زد. این که علامه امینی میگفت تمام عمرم اگر من برای امیرالمؤمنین فریاد بزنم باز به جای نرسیده. آیت الله عبتهی اسد محمد باقر که شاگرد علامه امینی بودن، سه چهار نفر بودیم، به خود حقیر و دو سه نفر فهم بودن، که یکی سومت پیش علامه امینی و یه لیوان آبی اواخر عمریشون یه لیوان آبی آورد که آقا مریض داریم، حمد شفا بخونیم اگر میشه. علامه امینی نگاه کردن، این انگشت سبابهشون زدن تو آب، گفتن ببرید بدید که انشالله شفا حاصل شه. بعد سوال کرد که آقا حمد نمیخونید؟ فرمودن با زبانم برای غیر امیرالمؤمنین حرف زدن، ولی با این انگشت جز برای امیرالمؤمنین چیزی ننوشتم، ببر که شفا حاصل شه. خدا به حق امیرالمؤمنین دل ما رو پر از محبت امیرالمؤمنین بکنه و انشالله سر این سفره قدردان باشیم. این که اینقدر ماها با نام امیرالمؤمنین شکفته میشیم خیلی اتفاق بزرگی، خیلی اتفاق. این که پیغمبر فرمودن علی منافق رو هر کاری بکنن محبت تو حتی دماغش رو به زمین بکشن محبت تو وارد قلبش نمیشه، و مؤمن رو قطعه قطعه بکنن محبت تو از دلش بیرون نمیره. این محبتی که از امیرالمؤمنین الحمدلله از شیر پاک مادر و لقمه حلال پدر در قلب ما هست، این خیلی چیز عجیب، اینو صفر بچسبیم، خیر دنیا آخرت تو اینه، محبت امیرالمؤمنین که بعد انشالله التزام به امیرالمؤمنین ایجاد بکنه. و اینکه کار بکنیم بدویم عرضم رو تمام بکنم، یکی از علما به یه فردی رسید، به فرد معمولی، گفتش که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دیشب به تو سه بار سلام رسونده، سه بار. بعد او سوال کرد که آقا برای چی؟ برگشت گفتش که من خدمت امیرالمؤمنین شرفیاب شدم در عالم معنا، حضرت فرمودن به فلانی سه بار سلام منو برسون، سه بار گفتم، بودن سه بار. گفتم چرا؟ فرمودن یه جای نام ما اومد، نام ما، این دلش به خاطر مظلومیت ما تکون خورد. چقدر امیرالمؤمنین مظلومه، سه بار سلام رسون، سلام منو به اون برسون، بگو من مثلا به اون سلام کنم، سلام رسون. که اینقدر محبت تو دل ما هست که جای از امیرالمؤمنین یه شعر میخونن اصلا قلب ما فراخ میشه، از امیرالمؤمنین مدحی میگن کیف میکنیم، مطلبی نقل میکنن، خودمونو ادامه این مسیر میده. اینو صفر بچسبید و از امیرالمؤمنین بخواید که انشاءالله این محبت رو در دل ما تثبیت بکنه انشاءالله. و هدیه به پیشگاه مطهر اون حضرت و تبریک این ولادت پربرکت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یه صلوات هم هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. چرا بطن رو ببخشید شب ولادتی زره مثل شب شهادت صحبت کردم؟ نه آره ببخشید. این که حالا بعد از این داده میخواد در مورد بطن و اینا صحبت بود. این که چرا تو آیه میگه این که بطون اونها، شکمهای اونها، یعنی چرا ما یأکلون فی بطونه هم، شکم رو مثال زد. شکم نماد شهوته. جالبه ها، وقتی میخوان نماد شهوات رو بگن، نماد غرایز رو بگن، بگن به شهوت جنسی اشاره نمی کنن، به شکم اشاره میکنن. با اینکه قدرت شهوت جنسی بیشتره، چرا شکم رو میگن؟ چی؟ کی میگه رایشتره؟ یعنی مکرر و دائمی و بدون ته دیگه، هرچی بدی میگه خدا بده برکت. شکم نماد شهوت، با اینکه میگم شهوت جنسی هست، خب شکم بذارم. وقتی میخوام بگن میخوای باهوش باشی، میان لا تشتم الفتنه تو والبتنه، باهوش بودن با شکم پر جمع نمیشه. فتنه باهوشی، فتانت با بتنه، با بتانت شکم، اینا با هم جمع نمیشه. اگه میخوای باهوش باشی، شکمو کنترل باید بکنی، جلوی اینو بگیریم تا جوونی. بله، آدمایی که عادت به پرخوری میکنن، پیرشون هم میبینی چی دارن؟ حرص خوردن دارن. یه چیزایی از جوونیه، مثل کنترل چشم، کنترل زبان، کنترل اینا از جوونی آغاز بشه، قشنگ تثبیت میشه. ولی مثلا یه آدم 60 ساله بخواد تازه جلو شکمشو بگیره، نمیتونه. لذا اینا که میبینی مثلا پرهیز غذایی بهشون میدن نمیتونن انجام بدن، اینا از جوونی شکمون. راجع نمیتونه، عادت کرده. یعنی حتی میگه آقا ضرر داره فلان، میگه ولش کن، اگه چقدر میخوام، یعنی بگو بمیر ولی نگو نخور. این شکلی از جوونی که میتونین، الحمدلله شما اهلش هستید. خب این دلیل ذکر بد. اما حصر جزا در اکل نار، نکته‌ای که وعده کردم که عرض کنم، ما تو آیه شریفه 10 سوره مبارکه نساء گفتیم اینا چی میخورن؟ آتش میخورن. ولی توی 174 نمیگیم این آتش میخورن، میگیم نه، عبارت خدایه چیه؟ کی داره بدون دست همش میگه و کامل نمیکنه؟ این تیکه هست. شما این قایم هم جدیم پشت رو بوشتیش، لیزر همون نیاوردم. دیروز بچه ها بر روز پدر به من لیزر دادن. آقا عجب هدیه ایه، قشنگ میدیدم نفر آخری شما خانم بسن، خیلی برای آبروریزی چیز خوبیه، با اون قطعا من جهنمی میشم، تونتون آبرو همه رو ببرم. ببینید میگه ما الا، تو آیه 174 میگه ما یأکلون الا النار، نمیخورم من. این نوع تاکید چیزه ها، این نوع تاکید خیلی سفته، نمیخورم مگر آتیش. از فقط آتیش هم چی تره؟ نه آتیش تر، تاکیدش بیشتره، آتیش تره بیشتره، تأکیدش بیشتره. نمیخورن الا النار، از ما دقت میکنی؟ آیه 174 میگه نمیخورن مگر آتیش، مگر آتیش. این حصر جزا در اکل نار از کجا اومده؟ ببینید بعضیا آتیش میخورن، چیز دیگه ای هم میخورن. بعضیا تو دنیا اینجوری هم دیگه، هم حلال خورن هم حرام خورن، یعنی قاطی میخورن. اگه به جایی نرسن که طرف سیم میخورد میگفت مزه نمیده، حلاله. اگه حروم باشه خوشمزه، حلال اینا خیلی نمیچسبه. اگر نگاه بکنیم غالب مردم قاطی پاتی میخورن دیگه، متاسفانه. حالا اونا که جاهلن که نمیدونن، خدا انشالله اونا رو آگاه کنه. معمولا قاطی پاتی میخورن، این حلال حروم با همه. اما یه عده خالص حروم میخورن. این شما به آدمایی میرسی یکم حلال میخورن، یکم مثلا طرف کاسب نزولم میخوره، قاطی پاتی میخوره، حلال میخوره تو کاسبیش، نزولش حرام، قاطی میخوره. میرسی به اونی که دین فروشی میکنه، میگی این فقط حرام میخوره. بعد میرسیم چرا اینقدر تنده، آیه بعدم میرسیم چون ادامه این بس آیه بعده، چقدر تون خدا برخورد کرده با اینا فلان. خدا خیلی خوب دیگه، نه هی چرا اینقدر میزنه ول نمیکنه اینا رو؟ انشاءالله فکر کنم انشاءالله جلسه بعد برسیم فرق اینا با بقیه چه. مثلا حالا این انجام داده، این عمل شما کلید کردی رو دومی، چرا؟ یعنی یه ویژگی در واس که اینقدر این فلان میکنم، لایو زکیم لایو کلم هم عذاب علیم فلان. خدا چه خبره؟ میگه این خبره، اون خبری که هفته بعد عرض میکنم انشاءالله. اینها چون دین فروشن فقط آتیش میخورن، غیر آتیش رزق اینا نمیشه، روزی اینا فقط آتیشه. لذا با واقعیت بخیری هم همین الان بسته تمام، لذا فکر نکن. اینا عاقبت به خیر نمیشن، نمیتونن هم بشن. چرا؟ چون کسی که خالص آتیش خورد، ورودیاش گوش، چش، قلب بسته میشه. وقتی بسته شد میشه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، تموم شد. یا سمون بکمون عمیون فهم لا یعقل، دیگه نمیتونه بفهمه. بس نیست که میفهمه یا نمیفهمه، نمیتونه دیگه بفهمه. ورودی نداره دیگه. و کجا الان چجوری میخوای وارد ذهن من کنی؟ چون ورودی نداره، وارد کن بیا. یعنی باید اینجوری باشه چیزی بیاد. من الان اینجوری هم تا هر چی میگی بخوره به دیوار، به دیوار چشم و گوش و قلب من، چیزی وارد نمیشه. این تو دین فروشیه. حالا مگه دین فروشی چیه؟ انقدر که خدا سخت گرفته. میرسیم گناهایی که برخی دیندارا با دین میکنن، این اصلا قابل مقایسه با بقیه گناهانیه. شوخی شوخی با دین خدا هم شوخی؟ یه حرف بدی دارم من بعضن میگم، میگم همه ای ما گناه میکنیم، ولی مراقب باشید یه سری گناه رو نکنیم. برخی گناه شمشیر کشیدن تو صورت امام زمان ارواح نافده، این گناه رو نکنید. باستادن جلوی نایب امام زمان، این که برای بستن یه چیزی به رهبر، یک جمله آقا فهمیدن که بله، مثلا اینا اومدن سلیمانی و اینها، یک مطلبی از من نبود بر زبانم جاری شد. بابا پدر بزرگ مادر بزرگای ما همه اینو میگن، پدر مادر خود ما اینو میگیم. بعد ببینید، بعد جالبه یه چهار کلمه ما گفتیم، یه 90 هزار نفر دیدن زدن اینستای ما رو ترکوندن. من بودم فدای یه تار موی گندیده ی آقا، به درک تبدیل کردن. این که میدونید این شکل، یه وقت یه چیز سر کلاس آقایون پارسال گفتم، آقایون کلید کردن، هنوز وقت نکردم اون رو سخنرانی کنم. این که نسبت به همه چی سوال می‌پرسی و شوفه می‌افکنی، یعنی علامت اینه که تو آدم خوشفکریه. همش دقت کنین حرفم، بد نفهمین توضیح هم نمیدم. شما ذهنت سوالمنده یا ادامه ندین، ذهنت سوالمنده یا بهانه جو برای یه دقیقه شه. ما انگار اینجوریم، یه چیز این طبیعیه. بعد چرا به یک قسمت اینجوری و یعنی حرفمو چرا میگم ثروت باد آورده، چرا بادا همش اونوری میوزن، چرا ثروت باد آورده رو باد اینوری ثروت رو اینور نمیارن؟ این مال چیه؟ این مال سلامت ذهن منه؟ مال اینه که من پرسشگرم یا من اونم کدومم؟ که ما میرسیم به نایب امام زمان طوری کنهو که شهید سلیمانی یه حرفی زد، اون حرفو با ادبیات دیگری هم باید یک وقتی زد که والله در قیامت از شما سوال خواهند کرد. چرا بمانه؟ چرا بمانه؟ من یه چیزایی رو برای وصیت نامم گذاشتم، یکیش اینه، یه چیزی دارم و نوشتم، انشالله بعد از شهادتم معلوم خواهد شد که ما بعد گیر میکنیم ها. گیر یعنی یه موقف تعیین کن قشنگ، یک دو سه چا بگو کامل، یعنی حدس شماست. نه اونجا گفتم چرا اینو میگم، چرا همچی اتفاقی خواهد افتاد، اصلا سوال میکنه. حالا واسه بله این نمیدونم ادعای نبوت کرده، واقعا این منظور بود؟ یه وقتی آقای قالیباف رفته بود خرمشهر سال 92 که کاندیدا شد، آقای قالیباف و آقای جلیلی و آقای روحانی اینا با هم بودن، آقای قالیباف رفته بود خرمشهر گفته بود خرمشهر رو آزاد کردیم، آباد نکردیم. یکی از این سایت های حزب اللهی زده بود امام خرمشهر را خدا آزاد کرد، قالیباف خرمشهر را ما آزاد کردیم. دیدمش گفتم منظورش این بود؟ یعنی واقعا من اون سال 92 به آقای جلیلی رای دادم، به آقای قالیباف رای ندادم، ولی گفتم واقعا منظورش این بود؟ گفت دیگه سیاسته. گفتم برو برو دورش، الان صاعقه میزنه، تو نیم جا میخوابیم، چون سیاسته. من الان باید به او هرچی روز سر کلاس ها بعضا بچه ها از من دلگیری میشن، استاد همش از آقای روحانی تعریف میکنی. من نه به آقای روحانی رأی دادم نه اراده، ولی چیزی که شما بگین تهمته به آقای روحانی، لذا من دفاع میکنم ازش. چون اونی که شب اول قبل از من میپرسن این نیست که چی گفتی دست زدن، اینه که گفتی حجتت اینه، حجتم اینه. آقای روحانی صبح جمعه مطلع شد که بنزین گرون شده، لحنش بد بود، والا آقای رئیسی و آقای لاریجانی و آقای روحانی تصویب کردن، واگذار شد به شورای امنیت کشور، گفتن هر وقت شما صلاح دونستین اعمال کن دیگه، به ما نگین، نگفته بودن. فقط ایشون لحنش بد بود، با خنده گفت من صبح جمعه، ولی واقعا صبح جمعه مطلع شد. استاد خشم نکن، حقیقت این، من باید راستش رو بگم، ولی شما خوشتون نیاد از من، ولی اگه هم خب این که نشد بعد میگیم که حالمون بده، زندگیمون نمیچرخه، مالمون برکت نداره، بچه‌هامون اونجوری که میخوایم بار نیومدن. خب جلو آینه وایسا، عامل بودی، منصف بودی، انصاف. من ضعف میکنم برای آدم منصف، یعنی آدم منصف میبینم میخوام راز احساسات بکنم، خودم کنترل میکنه، منصف حقو بگو، ولو علیه تو باشه، ولو فعلا به ضررت باشه. بله امیرالمومنین خود انصافه، و اگه خود انصاف نبود اینقدر خواستنی نبود. یاد فقط آتیش بخورم دیگه. خب حکم فرجام قطعی کتمان و اشتراع چی؟ تو این آیه گفت یکتمون و یشترون، تهشی میشه، خیلی نیازی راه دور بریم. آخر آیه چی میگه؟ بله بله هم عذابون علی، یه عذاب شدیدی شامل اینها خواهد شد. این عذابی که شامل علی اینا میشه وصفش هم علیمه، دردناکه، دردناک خدا و دردناک ما. فکر میکنم اگه جمله کامل کنم میتونه آب بخورم. خیلی فرق داره، میتونید یکم توضیح بدین فرق‌های متعددی میتواند داشته باشد از شدت و حدت و عمق و که نمیدونه آب بخورم. بفرمایید. حالا دیگه اون موقعی که آب می‌خوردم ظاهر نشینا. بفرمایید. میرسیم. هفته بعد میرسیم. حتی هفته پیش اشاره کردیم که حوزش عامه، ولی هفته بعد که میخوام ادامه عذاب وحشتناکشون بگیم یه توضیح ان شاء الله اگه زنده بودم میدم. حکم و فرجام قطعی عذاب علیمه. یعنی ببین این وسط و اون حاشیه و اینا رو ول کن، تشیه تهش عذاب علیم تموم شد. استثنایی لهم عذاب علیم. خب لا یکلمهم دیگه، بفرمایید. این که جزای اینا منحصر در خوردن آتشه، یعنی خداوند نگفت اینا آتیش هم میخورن، اینا فقط آتیش میخورن، هیچی دیگه نه. تهش اینه دیگه. یه وقت آدم مثلا یه فرصتی به طلبه، یه به قول میان برنامه‌ای داشته باشه، نه اینا کلن دائما. خب گرفتاری بعدی لا یکلمهم، خدا با اینا هم حرف نمیزن. بفهمید آره دیگه بدعت، آره بدعت بخش یکی از مصادیق دین فروشی بدعت. حالا گفتم با تأکیدی بیشتر ان شاء الله هفته بعد زنده. میگن که یکی از مصادیق دین فروشی بدعت هست یا نه؟ خانمی که برگه سوال آوردین بالا، در پاسخ به شما دارم عرض میکنم، چه کاغذ خوب بردم بالا، حالشو گرفتم لذتشون حرفشو کامل بکنه، چه خبی تربیت. عرض میگن که سر کرد سوال میبرسه بعد اینجوری کنه، سوالم خیلی خوب بوده، دقیق که نمیتونی جواب بدین، خانم دارم جواب شما رو میدم، دقت کن. این که خدا با اینا حرف هم نمیزنه، اینم بدبختی بعدی. یعنی چه حرف نمیزنه؟ قیامت محل تجلی ظهور اسماء و صفات خداست. ما در قیامت خدا رو نمیبینیم، هیچ وقت ندیدیم و نخواهیم هم دید، تجلی میبینیم. آنچه از تجلی خداوند ما میتوانیم ببینیم چیه؟ یکیش در قیامت اینه که خداوند با بندگانش حرف میزنه. یکی از تجلیات قیامت صحبت کردن خدا با بندگانه. خب خدا بندگانش صحبت میکنه. این نوع مواجهه خدا چجوریه؟ یعنی اصل این که قیامت محل تجلی ظهور اسماء و صفات، ببینید خود خدا نها، اسماء و صفات خدا ظاهر میشن. یعنی خداوند ودود بود، مثلا ودود بودن خدا، رحیم بودن خدا که آشکار میشه شیطان تمام میکنه. اینقدر خب منم ببخشید، رحمت خدا که تجلی میکنه شیطان هم تمام میکنه، اینقدر خدا در قیامت میبخشه. اینجا اسماء و صفاتی که بروز پیدا میکنن، یکیش هم اینه که خداوند صحبت میکنه، صدای خداوند و بنده رو مورد خطاب قرار میده. چند جور؟ دو جور. ما یه مکالمه تشریفی داریم، خدا با مؤمن میکنه. یه مکالمه توبیخی داریم، خدا با مشرک میکنه. مکالمه تشریفی خدا چیه؟ سوره معرکه زخرف آیه شریفه 70. نه، روز قیامت، او که بهشته، لقاء الهی در بهشته، در قیامت، در رسیدگی ما تجلی صفات الهی رو میبینیم. خب سوره معرکه زخرف آیه شریفه 70. آیه رو ببینیم، میخوام یه سوال بپرسم. آیه 70 میگه ادخل الجنه، وارد بهشتی. کی؟ انتم و ازواجکم تخبرون. تخبرون یعنی چی؟ خوشحالی و شادمانی و سرحالی. الان من گفتم این آیه مصداق چیه؟ نه، مواجهه مکالمه خداوند. از کجا معلومه که خدا اینو گفته؟ با دست. عدیف سبون، عدیف سبون، بله بله. خب ممکنه ملائک باشه، ملائک گفتن مثلا ادخلو. بگه آیه قبلش چیه؟ خب آفرین، یا عباده، یعنی یا عبادی، یاش حذف شده، دست شما درد نکنه. یا عبادی، ای بندگان من، لا خوف علیکم الیوم، امروز هیچ ترسی نداشته باشی. همون که داریم در قیامت رسیدگی به صاحب مؤمن چقدر طول میکشه؟ بنزه چه؟ نه نه، اون مر جان دادنه. آفرین، کی گفت؟ بنزه نماز. حالا زور یا عصرش خیلی مهم، بنزه 4 رکعت نماز. خب تمام قیامت، 50 موقف قیامت برای مؤمن چقدره؟ به نماز. انشالله هممون وارد موقف اول میشیم. میگن که امامتون کیه؟ تام شد، میریم. حالا بقیه که این دنیا برن میرن، مؤمن شاخشونه میکشتن، واسن تا تکلیفشون معلوم شه. یا عباد الله، خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. ناراحت نشو، حزن نشته باشین. الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین، اونایی که مؤمن به آیات ما بودن، مسلم بودن، تسلیم امر الهی بودن، ادخلوا الجنه، وارد چی؟ این خطاب خود خداوند به بندگان مؤمنه. خدا اینا کرده نقطه مقابل، مکالمه توبیخی خداوند با مشرکین. برید سوره مبارکه مؤمنون آیه شریفه 108. سوره مبارکه مؤمنون آیه شریفه 108. نه ادخلو، وارد شید. تو قیامت هنوز، وقتی میگم وارد چی، نه هنوز واردش نمیاره. آوردین؟ خب اشکال نده، ما که نگفتیم اون آیه نیست، یه مثال زدیم. نه میگن که قبل من رب برهیم، سلام قبل من رب برهیم، ما صوت خدا روشه. خداوند مثل شب معراج که با یه صدای صحبت کرد با پیغمبر، که روایت میگه صدای امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. لذا این که خداوند در قیامت ما رو خطاب قرار میده، یه صدایی، ولی خود خدا صدا نداره، چون خداوند که جسم نیست که صدایی، لذا با هر صدایی میتونه ما رو احتمالاً اونجا خدا ما رو با صدای خطاب قرار میده که ما از اون صدا خوشحال میشیم. خب آوردین سراغ مکه مؤمنون. اینجا خداوند میرسه به مشرکین، ربنا اخرجنا منها، خدا ما خارج کن، فاین عدنا فاینا ظالمون، ما از این وضعیت و عذاب. قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون. اخسؤوا یعنی چی؟ وقتی جسارتن عز میخوام، یه سگی چیز میکنه، مثلا چیز لگد میزن پرتش میکنه، یعنی ساکت شو، به این میگن اخسؤوا، یعنی یه عده کاری میکنم که خدا اونا رو اینجور خطاب قرار میده. قال اخسؤوا، ساکت شید، حرف نزنید، ولا تکلمون، کلامی به زبان جاری نکن. خدا اینا رو هم خطاب قرار میده، ولی اون خطاب ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم، اون خطاب اخسؤوا ولا تکلمون هم خطابه. باز داریم بفهمید. ببینید اینکه خداوند ارحم الراحمینه نباید اینجور معنا بشه که رحم خدا همزمان به یه عده با ظلم خدا به یه عده دیگری چیز پیدا بکنه، تلازم پیدا بکنه. امتنان خداوند به یه عده نباید به معنای ظلم خدا به یکی دیگه باشه. لذا اگه من الان یه نفر من بگه یا ایشون رو بکش یا خودتو میکشم، من حق ندارم شما رو بکشم، چون این که خداوند کاری که آدم با اکراه انجام میده رو مجازات نمیکنه، به این شرطی که تو به دیگران لطمه نزنی، من شما رو بکشم یعنی جان خودم بر جان شما ترجیح دادم. خب این میشه چی؟ این میشه خلاف امتنان الهی. در قیامت یه عده فکر کنی این نتانیاهو، این انسان نمای نجس العین رو بردارن بیارن، خدا به این چی باید بگه؟ به این آشغالی که تلویزیون قیافش نشون میده، جوونیش رو نگاه کنین، تا الان نگاه کنین، من معتقدم این در ظاهر مصداق آیه فقل نالهم کونو قردتن خاصه این داره میشه. قیافش جوونیش خوش قیافه است، الان دقیقا داره شبیه یکی از حیوانات میشه، حتی تو قیافش. خب این اثر رسوخ گناه در همه وجود انسانه که وحشی. آخه چقدر یه آدم میتونه صفاک باشه؟ اصلا هیچی. چقدر میگم یه آدم، چه موجود، نمیدونم خدا واقعا تو خلق این دیگه چی استفاده کرده. از این جهت خدا هم به این رسیده، واقعا چی باید به این بگه که حق ادا، نه که خدا نکرده یه عده زیادی از بندگان خدا، نه، غالب انسانها بهشتیان، یا مستقیم یا یکم تو مواقف قیامت میمونن میترسن خجالت میکشن، یا خدا نکرده میرن یه جهنم مثلا پاک میشن میان. غالب انسان ها مال بهشن، معدودین. اینا خب خطابشون. دوم سوره مبارکه قاف آیه شریفه 28 رو عنایت کنید. سوره مبارکه قاف آیه شریفه 28 جزء 26. نه، ملائک هم کلی چیزن، کلی صحبت میکنن، راهنمای، تنها ندادنده میگن که در قیامت خداست، نه، هم خداوند متعالیست هم ملائک هستن. آره خب آوردین، چون متعدد آیه در قرآن داریم که ملائک خطاب میکنن. سردتونه؟ چند نفر سردشونه؟ خیلی کم. آخه کناریا فشارتون جدی پایین نیستی که دوباره هم گفتین؟ آشان سردتونه؟ از این زیر در باد نمیاد که بخوره به اینا؟ چون من خودم خیلی سرمایی‌ام، خب گرمایی نیستم، سرمایی‌ام. پاهاتون یا پس از زیر در باد میاد. آره. شما آقا سردتونه؟ پس چی؟ سوال دارین بفرمایید خواهش می‌کنم. امام زمان، الان سوالی که پاسخ بدم، میگن که موقعی که امام زمان ابوان افدا ظهور میکنن چه اتفاقی میفته، شیطان چی کار میکنه؟ امام زمان وقتی ظهور میکنن اول میرن یمن یه کارای انجام میدن، بعد میان کنار مکه توی عربستان، به این مکه که پشت سرشونه تکیه میدن به خانه خدا، به کعبه، اونجا به همه اهل عالم خودشونو معرفی میکنن امام زمان علیه السلام. خب این صدای امام زمان که پخش میشه همه مردم عالم میشنون، یعنی همه کرات، همه کشور، همه قاره ها و همه کشورها اینو میشنون. شیطون نعره میزنه، صدا نمیده، یعنی نعره میزنه از عصبانیت، چون امام زمان وقتی ظهور میکنن شیطونو گردن میزنن، یعنی سرشو قطع میکنن و میکشنش. اون نمیتونه یک صدایی تولید بکنه که مردم بین صدای او و صدای امام زمان قاطی بکنن، متوجه؟ یعنی اون صدای امام زمان همه میشناسن، اونایی که مثل ماها امام منتظرن و مظلومن خوشحال میشن، اونایی هم که ظالمن ناراحت میشن، میفهمن که دخلشون اومده. اونایی که میان به جنگ امام زمان، قبل از اینکه امام زمان جنگو شروع بکنن، جنگو شروع کردن. یه کسی به نام سفیانی قبل امام زمان قیام میکنه، همه این آدمای ظالم دور اون جمع میشن. خب بعد که امام زمان شیطونو میکشن، با اینکه شیطون از بیرون اینا رو وسوسه نمیکنه، اینا تو وجود خودشون انقدر دیگه خراب شدن که بدون اینکه شیطون وسوسهشون بکنه، خودشون چی؟ به اندازه کافی ظلم و گناه میکنن. خب بیام آیه چند گفتن؟ 28. تو آیه 28 باز خدا یه مکالمه توبیخی داره که این دیگه اصلا بس اومدن تو طبق معمول این شکلی دیگه، آیات دیگه دیدین، روز قیامت دعواست بین گمراه شدگان و گمراه کنندگان. اون میگه تفسیر توه، اون میگه تفسیر توه. خدا هم صاف میگه قال لا تختصموا لدیه، اینقدر جلو من با هم دعوا نکنید، فقط قدم تو الیکم بالبعید، من هر چی لازم بوده بعید و قبلا به شما دادم. اگه شما آدم بودید، نه اگه تحصیل حاصله که اگه آدم بودین گوش میکردین و به این روز نمیفتن که اینجوری بپری به هم دیگه، اون بگه رونه، اون بگه تفسیره اون یکیه. خب اما نوع حجب، حجب یعنی چی؟ یعنی این فاصله و پرده ای که میتونه، لذا حاجب میشه پرده دار. خوب نهت کنید، در دنیا حجب مطلقه، یعنی وقتی یه نفر کره، نه حرف خوب میشنوه نه حرف بدو، یه نفر کوره نه خوب میبینه نه بد میبینه، بله خب دیگه این دیگه باش فرقی نمیکنه. اما در قیامت و در عقبا اینطوری نیه، در عقبا آدم کور خوبی رو نمیبینه ولی بدی رو میبینه، کر خوبی رو نمیشنوه ولی بدی رو میشنوه. دقت کنی، کوری و کری قیامت با کوری و کری دنیا فرق میکنه. دنیا کور و کر هیچی نمیبینه، هیچی نمیشنوه، چه خوب باشه چه بد، ولی کور و کر تو آخرت خوبی ها رو نمیبینه و نمیشنوه ولی بدی ها رو میبینه و میشنوه، لذا همین هم میشه عذابش. در قیامت ندای رحمتی میاد، خیری میرسه، نمیشنوه، نمیبینه، اما چیزای بدو. سوره مبارکه فرقان آیه شریفه 12 رو نهت کنید، محروم از لذت و عذابم باید بکشه، هر دوش با هم. آفرین، باریکالله، در ادامهش میخواستم همین رو بگم. من تشریف بریم، شما تحدیث بفرماییم. خب بریم سوره مبارکه فرقان آیه 12. این برای اینه که در عقبا نسبیه، یعنی کروکری که اینجا هیچی نمیدید نمیشنید، تو قیامت به چیزایی رو میبینه و میشنوه. میگه اذا رأتهم من مکان بعید، کی دیدشون؟ رأتهم نار، همین که جهنم اینا رو از دور میبینه، سمع لها تقیزا و زفیرا، اینا میشنون که جهنم با عصبانیت نعره میزنه که کوشن. جای دیگه میگه تکاد و تمیز من الغیظ، نزدیک جهنم از عصبانیت منفجر بشه، چون جهنم هم عاقل هم عادله. اینا روز قیامت وقتی ندا میاد که عبادی لا خوف علیکم، نمیشنون، اینا نمیشنون، ولی وقتی جهنم نعره میکشه اینا میشنون. چرا؟ به درستی فرمودن. تو دنیا وقتی گوشتو عادت دادی به چرت شنیدن، قیامتم چرت میشنوی. چشمی که بی خود دیده بی خود میبینه در قیامت. ما اونجا همینیم، این آدم است. اینجا دوست داریم خوبی ببینیم، خوبی بشنویم، خوبی کنیم، از هر دستی بدی اونجا هم از همون دست میگیریم. تمام. کسی که تو دنیا بدیا رو دوست داره ببینه، بدیا رو دوست داره بشنوه، بدیا رو دوست داره مرتکب بشه، خب قیامت میگن همین که میخواستی، خلایقچه لایه. تو مگه دنبال خوبی بودی؟ تو کدوم خیر رو خواستی ببینی که ما ندادیم؟ تو میخواستی خیر ببینی؟ ما خیر میدادیم. نخواستی؟ نمیدیم. تمام. بله. آره ممکن. میگن این که میگیم نمیشنون و نمیبینن، مال اونایی که جهنمیان خالدن همیشه میمونن، یا اونایی که میرن میان بیرون. حالا چون خداوند متعالی نیستم من، ولی بر اساس آیات قرآن اونایی که میرن و برمیگردن هم شامل میشه. یعنی برخی از اونایی که خرابکاریشون زیاد بوده که باید برن جهنم پاک بشن بیان، باز مشمول این هستن، چون معدودن اونایی که در آتش میمونن، لذا این دایرهش گسترده تر از اونه. خب گرفتاری بد، خدا میگه بلا یزکیهم، من اینا رو پاک هم. ای بابا که میگم هفته بعد باید بگیم چرا خدا گرفته ول؟ خب مثلا اینا این کار کردن عذابون علیم. نه این تا هفته بعد میگه این خدا یه ذره سخت نگرفتی؟ بعد ببینیم این سختگیری ریشه در چی داره. ولا یزکیهم، خدا اینا رو پاک نمی کنه. اگه پاک کردنم تو این عالم موضوعیتی داره. ببینید، اولا اراده خداوند اینه که ظاهر و باطن ما رو پاک بکنه. سوره مبارکه مائده آیه شریفه ششم، می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. وقتی میخواید نماز بخونید صورتتون رو بشویید، دستاتون رو تا آرنج، بعد سرتون و پاهاتون رو مسح کنید. بله. و ان قمتم جنبا فتطهروا، اگر نیاز به غسل داشتین خودتون رو پاک بکنید، غسل کنید. و این کنتم مرضا او علی سفر او جا احد منکم من القائد او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اگر که مریض بودین، مثلا نمیتونستین وضو بگیرین، تو سفر بودین، آب نبود، کسی دستشویی رفته بود مثلا آب پیدا نکرده بود، یا ارتباطی با همسرتون داشتین و آب پیدا نکردین، فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم بکنید با خاک پاک و طیب، فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من، صورت و دستتون، همون تیمم. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا دنبال به سختی انداختن شما نیست، ولکن یرید لیطهرکم، خدا دوست داره شما پاک بشید، ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، دوست داره نعمت شما تمام بکنه تا شما شاکر باشید. پس خداوند اراده کرده که ما رو ظاهر و باطنمون رو پاک بکنه، لذا میگه که وضو بگیرین، تیمم بکنین. این قدم اول. بیایید به پله پایین تر. پیغمبرا رو خدای برای چی فرستادی؟ پیغمبرا هم دنبال چی هن؟ دنبال اینن که ما رو پاک بکنن. سوره مبارکه جمعه آیه شریفه 2 جزء 28، سوره مبارکه جمعه آیه شریفه 2، آوردین؟ بله؟ کی اسم سفر آورد؟ هم قرآن بهشون نشون میدین، هم به لحظه شما رو فروختن. خب الذی، بچه هایی که دبستان آنتن اجزه خانم اینا بودن، اصلا سوال نکردن اجزه خانم، ولی ما گفتیم بگیم اینا بودن. خب الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اون خدایی که مبعوث کرد در میان، حالا امیین به معنای مردم بی سواد باشه، مردم مکه باشه، هر چی، رسولا منهم، یه پیغمبر خودشون، یتلو علیهم آیات الهی رو براشون بخونه و یزکیهم، اونا رو پاک بکنه، مزکا بشن، مطهر بشن. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو بهشون تعلیم بده. و ان کانوا من قبل لفی ضلال، اگرچه قبلا در گمراهی آشکاری بودن. پیغمبران اومدن که ما پاک شیم، اما دیگه خدا چیکار بکنه؟ یه مسیری رو یه عده آغاز میکنن، تشیه تش پاک نشدنه، دیگه تسکیهی در کار نیست. روند این انحراف از کجاست؟ که بله نه، الان تطهیر و تسکیه به یه معنا به کار میگن، فرق تطهیر و تسکیه که تطهیر معمولا به معنای تطهیر جسمی به کار میره، خب تسکیه روحیه، ولی اینجا منظورم از تطهیر و تسکیه یه چیزه، خب یعنی همون پاک شدن جسم و روح، هم جسم از کثیفی های طبیعی، روح از گناه، هر دو مد نظر یه چیزه. روند انحراف چی میشه؟ یه عده دیگه تسکیه نمیشن و پاک نمیشن. روند از اینجا آغاز میشه، یه عده شروع میکنن به دین فروشی. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 91 رو نعت کنید. سوره که انعام جزء 7 آیه شریفه 91 آوردین. و ما قدر الله حق قدره، قدر خدا رو نشناختند و به جا نیاوردن. از قالوا ما انزل الله علی بشر من شی، پیغمبر اومده میگن خدا که به یک بشر چیز نمیکنه، وحی نمیکنه که. قول پیغمبر بگو من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيرا و علمتم ما لم تعلموا انتم و لا آباؤكم. خدا به کسی وحی نمیکنه از بشر. کی کتاب نازل کرد بر حضرت موسی که نور و هدایت بود برای مردم، و شما برداشتین اون رو یه جزوه هایی کردین، مجموعه هایی کردین، تبدون نها و تخفون کثیرا، بعضی جاهاش آشکار کردین، خیلی جاهاش هم پنهان کردین. و علمتم ما لم تعلموا، و چیزهایی که شما پدرتون بلد نبودین از همون فرا گرفتین. کی اینو به شما داد؟ چرا میگید که خدا نمیتونه بر کسی چیزی نازل بکنه؟ قول بگو اونی که این کارو کرد، انزل الکتاب، قول الله، خدا بود، ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بعدم ولشون کن، بذار تو این بازی خودشون غرق باشن و سرخوش باشن و سرحال باشن. این که اینا اهل کتابن، میدونن به حضرت موسی علیه السلام وحی شده، کتاب داره، ولی چیکار میکنن؟ تبدونها و تخفونه کسی را، یه تیکایش آشکار میکنن که به نفعشونه، اونجایی که به ضررشونه مخفیش میکنن. حالا مثلا اینجا گفته وظیفه علما اینه، بلش کن برای وظیفه علما رو بگی، همه میگن بچه رو خود انجام نمیده، بله میگیم وظیفه مردم اینه، همش باید به علما مهمونی بدن، پول بدن، همون کاری که میکردن، مهمونی بدن. دین فروشی رو شروع میکنن. خب خداوند میگه خب پیغمبر اینا رو چیکار کن؟ ثم ذرهم، ذرهم یعنی چی؟ رها کن، بزبره، رها کن دیگه، ما بینو کاری نداریم که ما هدایتشون کنیم. وقتی این اتفاق افتاد، تطهیر و تزکیه از بین میره. با اینکه خداوند دنبال تزکیه بود، ولی کاری که اینا کردن دیگه جایی برای گفتگو باقی نمیذاره. برگردین سوره مبارکه مائده آیه شریفه 41 رو نعت کنید. صبر کن اینو بگم. بله این برای زوال تطهیره که دیگه یعنی بر نمیگردن. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 41. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. پیغمبر یه موقع ناراحت نشی، اینکه یه عده‌ای میان سرعت در کفر دارن، خیلی علاقه‌مندن سری کافر بشن، و اونایی که میگن آمنا بأفواههم ولم تؤمن، به زبون میگن ولی به دل ایمان ناراحتت نکنه. و من الذین هادو، و این یهودیا، سماعون للکذب، اینا عشق دروغ شنوی دارن و دروغگویی. سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، میرن حرفای تو رو میشنن، میرن به یه عده که نیومده بودن به اونا هم میگن که اینو گفت که تحریفش بکنین، حرفاش اینا بوده، اینو تحریف کنین بدون چی رو بعد عوض کنین. یا حرفون الکلمه من بعد موازه، اینا چیکار میکنن؟ حرف رو از موضع خودش تحریف میکنن. یقولون ان اوتیتم هازا فخذوه و ان لم تؤتوه تؤتوه فحذرو، میریم پیش پیغمبر. اگه اینا رو گفت میپذیریم، اگه اینا رو نگفت قبول نکنی، نه اون به درد نمیخوره، فقط اینا رو بپذیریم، خوبا ایناست. و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. ببین پیغمبر، اگه خدا برای کسی گمراهی رو با توجه به رفتارش مقدر کرد و اینجور خواست، تو دیگه مالک چیزی؟ ولش کن دیگه، خودشون میخوام منعرف باشن، منم مغ زدم. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. اینا اونایی هن که دیگه خدا نمیخواد اینا رو پاک کن. نه اینکه بی قاعده ها، پلن پولون پیلیش نیستا، اینا یه کاری کردن دیگه راه نیستن. خب خودش این راه انتخاب کرده، من شاه فلیوم و من شاه فلیکفر، کفر رو انتخاب کرده. ما هی بهش میگیم آقا آیات الهی فلان بهمان، فهمیده ها، لجبازی میکنه. خب چیکار کنه خدا؟ بعضی ها بقول آقا میخوان از این کشتی پیاده شن، به زور که نمیشه کسی یک خرکش بکنی، میخواد پیاده شد، خب پیاده شد دیگه. خدا به شما لهم فی دنیا خزیان، تو دنیا خزی و خاری، و لهم فی الاخرت عذابان عظیم، در آخرت هم عذاب عظیم دارن. این که خدا تو این آیه اینقدر تند و تیز در مورد کتمان و اشتراع صحبت کرد، اون چیزیست که به جد باید انشالله هفته بعد در موردش صحبت کنیم که مگه اینا، یعنی این سوال رو بسنیم، مگه چیکار کردن بدبختا؟ سلام علیکم. علیکم سلام. شما بگین سوالتون رسید. خب نه نه، یعنی اینکه وظیفه بر عهده‌اش بوده انجام نده، با این دیگه عبادات و فلان اینا به خاطر اون چیزی که داشته بر ما چیزی نداره. نه نجس به معنای این نه خب نه، او اعمالش اینا به خاطری که قصد نکرده، یعنی تطهیر نکرده، اعمالش قبولی. سوال میکنن در مورد کسی که قصد واجبی به گردنش انجام نده، ولی اینکه مثلا دست به چیزی بزنه اون نجس بشه، نه چیزی نداری. و سوالا رو بگم، یکم سوال بخونم مونده. در مورد قید قلیل بالاخره نسبی هم هست، چون هر قد هم که بگیرن در کوچولو در مقایسه با آنچه از دست میدهن ناچیزه. چرا میفهم نسبی هست؟ خب خدا میگه نسبی، من میگم نسبی نیست. بعضی وقتا میگیم این قلیله، یعنی اگر نسبت به یه چیز دیگری بسنجیم کثیره. من میخوام بگم اگر شما دین فروشی کردی با هر چی مقایسه بکنی بازم چیه؟ یعنی اگه دین فروشی بکنی بگن آقا همه این عالم هم بهت میدیم، باز چیه؟ قلیله. این میشه نفسی دیگه، نسبی نمیشه. یا در آیه 77 نساء، ترس از خدا با ترس از دشمن مگر مقایسه نشه؟ پس چرا میگویید نفسیست؟ نه، اونجا میخواد توبیخ بکنه که بگه ترس از خدا رو نباید با ترس از بندگان خدا مقایسه کرد، چون اصلا این ترس در مقابل اون ترس، ترس حساب نمیشه. لطفاً حد و حدود ولایت تکوینی امام معصوم رو میفرمایید؟ سوال چیزی، امام معصوم ولایت تکوینیش حدش کجاست؟ خب فرق میکنه، ائمه با توجه به شأنشون ولایت تکوینیشون بیشتره. کف این که اونا واسطه فیض عالم قطعیه، هر تصرفی در عالم بخوام بکنن مجازن، خدا هم به اونا اجازه داده. سوالو شاید خوب نمیفهمن، یعنی که چی شده اینو پرسیدین؟ شناسه یا الهی و ربی من لی غیرک. اینو اومدن هفته پیش پرسیدن، گفتن این سوال با شناسه دادن، میخوام بپرسم. در کلاس در نامه نوشته بودن هلال ابن علی فرزند بلافس امام علی علیه السلام هست که حضرت فاطمه به خودشان یا مادرشان ارادت ویژه‌ای داشتن، مگر در زمان حیات حضرت فاطمه امام همسر دیگری داشتن؟ نه، همین چیزی گفته بودن. گفته بودن دختر عمامه است، عمامه خواهرزاده از زهرا بود، از زهرا او رو دوست داشتن، به امیرالمومنین گفتن بعد از من با عمامه ازدواج کن که به فرزندان من مهربانه. در زمان همزمان بعد از زهرا امیرالمومنین باش ازدواج نکرده بودن. همینطور پیامبر در زمان حضرت خدیجه همسر دیگری نداشتن، درسته؟ بله درسته. خصوصا شما فرمودین هر مفسر قرآنی بر اساس یک مبنای توضیح میداد، میشه توضیح ده تفسیر شما بر چند؟ من که تفسیری ندارم، تفسیر ما مبناش تسنیم و المیزانه، هر دوتا تفسیر قرآن به قرآنن. القرآن یفسر بعضه بعضا، این که ما دائما به آیات دیگه ارجاع میدیم یعنی چی؟ میخوام بر تفسیر قرآن از چی استفاده کنیم؟ از خود قرآن. یکم میخوام خصوصیت کلن تفسیر خودمون رو بدونم برای توضیح بدیگن در مقایسه با کلاس تفسیرهای مختلفی که چه ویژگی داره بچه هسته عرض کردم این که القرآن یفسر و بعضه و بعضا مبنای تفسیر علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی ما هم همین خط رو میریم. خواستگاری دارم که جز تفریحاتشان دیدن فیلم‌های خارجی رو هم ذکر کردن. این دغدغه برام اینجا شده که چطور بپرسم فیلم‌های سانسور شده نگاه می‌کنن یا نه، به شرط کلی چطور میتونم بفهمم چش پاک هست یا نه. من چی بگم این نگاه برزخی بهش بکنم، مثلا میگم فیلم می‌بینه، مثلا بگین چه فیلمایی می‌بینی، چند تا فیلم اسپورت متوجه میشین دیگه، این فیلمایی که نامبرد مثلا خیلی وحشتناکه، یا نه فیلمایی مثلا حیات وحش و اینا دیده، بپرسین از رو اسماش تحقیق کنین دیگه، این بزنم میرسه. تو تحقیقات هم میتونین بپرسین بعد تو چش پاکی. خواستم بدونم شرعاً چقدر اجازه داریم در مسائل سیاسی و حکومتی دخالت کنیم، در واقعی که در جامعه پیش میاد هر انسان عوامی شروع به نظر دادن کنه، لازمه هر کسی در این مسائل وارد شود؟ اصلا در کشور دیگر هم به همین سبک میباشد، یعنی هر کس بخواد اجازه، هر کس بخواد اجازه بده هر حرفی بزند، واقعا جای دیگه دنیا اینجوری نیست، یعنی اینقدر بی حساب نیست. من توصیه میکنم تا مطمئن نیستین وارد بحث سیاسی نشین. دیگران که حرفه اشتباه میزنن یه تشکیک بکنید، این که میگه اگه اینه این چی میشه، یه سوال که بفهمه که داره کلن در نمایش دو سال مطرح کرده بودم فرصت پاسخی ایجاد نشد، گفتم اینجا بپرسم اگه اشکال نداره خواهش می‌کنم. در نمازهای مساجد بعد از نماز و تکبیر مرگ بر ضد ولایت فقیه میگن، آیا شما این رفتار رو تایید میکنید با توجه به اینکه از آداب لعن آهسته گفتن آن است؟ اصلا لعن نیست مرگ بر ضد ولایت فقیه، که ببینید اون لعنی که میگن به افراد خاص، تا اینکه ما میگیم مرگ بر ضد ولایت فقیه، این مرگ بر غیر ولایت فقیه نیست که اگه فقیه ولایت فقیه رو قبول نداره مرگ بر اون، نه ضد یعنی دشمن. خب اون طرف هم ما نداریم که لعن باید آهسته باشه، اون لعنی که آهسته است لعنیه که از باب تقیه و وحدت و ایناست. در همایش تعریف و خدا این چه خطیه، تعریف و نمیدونم چیچیه که مطلق انظر فقهی و علوم سیاسی بیان شد و گفته شد مطلقه در فقه یعنی ولایت مشروطه فقیه. اما جلوتر در تاریخچه بحث ولایت فقیه اختلافات فقها مطرح شد، یکی از آنها اطلاق بود. اگر الان تعریف فقهی سمارد وفاق فقها، چرا باید بحث سر بحث ولایت مطلقه اختلاف داشته باشن؟ و به نظر میسه بحث ولایت مطلقه گسترده‌تر از صرفا یک اختلاف در فضای فقهی و سیاسی باشه، اینطور نیست. نه، اون فقهایی که میگن ما ولایت مطلقه رو قبول نداریم، یعنی همین ولایت مشروطه رو میگن قبول نداریم، فقیه در حد امور حسبه، امور ایتام یا قضاوت اون دخالت بکنه، بیش از اون نه. فقها تو همون مطلقه به معنای مشروطه میگن نه، ما همون هم قبول نداریم. قضیه اینه. خیلی خیلی ممنون از خدای متعال بابت سلامت باشید ان شاء الله. یک آه چار یا علی علیه السلام، این یعنی شناسه است. همینطوره، آره همینطوره. لذا من بعضا موردی میگم این مورد رو از من نپرسیم، برای فرمایشتون درسته. خب تا چند جواب دادیم؟ 62 و چه رفته پایین؟ 62. شناسه سایت، خب کمک کنید، پیشنهادتون رو بدید. ما برای طراحی از چند جا گزارش گرفتیم و بعد در نهایت به این نتیجه رسیدیم، ولی که میگین یک متخصص بی‌طرف، ما که مثلا این نهاد بین‌المللی نیستیم، به عنوان یه بزرگواری که میتونید کمک بکنید بگید 1 2 3 4 استفاده میکنید، یا میگیم خودتون کمک کنید، یا میگیم به اون افرادی که دست اندر کارن کمک بکنن. مثلا نیاز بی‌طرف و با طرف نیست، بگید ما خوشحالم میشیم، تشکر هم میکنیم. استاد کی مملکت ما درست میشه؟ هیچ وقت. کی این همه تبعیض و بی‌عدالتی درست میشه؟ آقا رضا پهلوی بگید. چرا مسئولین مملکت خودشون تو رفاه هستن ولی مردم انقدر تو فشار مالی؟ چرا هر رئیس جمهور میاد؟ خب اینجور نیست. میگین مسئولین همه تو رفاهن؟ اینجور نیست. همین وزرایی که الان میبینید چند تاشون رفاهای من مستاجرن، زندگیشون از ما پایین‌تره. با این قاطعیت نی. چرا رئیس جمهور میاد مشکلات میندازه گردن رئیس جمهور قبلیش؟ کدوم تاثیر چندانی تو سفره مردم و مهار تورم ندارن. ببینید آقای رئیسی که اومد مجبور شد یارانه‌ها رو مردمی بکنه، ولی جمهوری اسلامی ورشکست می‌شد با اون پولی که همجوری داشتیم می‌دادیم بی‌جهت و یه عده بیشتر استفاده می‌کردن. اما ریلگزاری آقای رئیس ریلگزاری فوق‌العاده خوبیه، اما بیشتر باید راحت‌تر با مردم حرف بزنن، یکی که اینا رو تبیین بکنه، چون اتفاقی که تو تولید، تو رشد اقتصادی، تو بهره‌وری داریم خیلی کارهای خوبی داره میشه. ولی میگم اینا به زبان مردم، و این که تا برسه سر سفره شما تولید رو میاری بالا، این آروم آروم تورم خودشو نشون میده، اینا باید بیشتر گفته بشه. اما اینکه میگیم هر کی میذاره رئیس جمهور قبل، این دولت کمتره واقعا، اگرچه کاش همین یکمش هم نبود. واقعا یه کارگر که سخت کار میکنه با اضافه کاری 12 میلیون جواب خودش و خانواده 4 نفره که خواهرشون هم سرطان داره میده، پول نداره حتی این ماشین ساده بخره که بتونه پول اضافه تر در بیاره، خودش نمی دیدنش با دندون در زیاد، حتی پول نداشت برای خودش که دندان در زیاد هزینه کنه، چرا جوری همه اختلاس گرفته نمیشه؟ اما اینو زدین به اون، اختلاس میشه، میگیرن هم اعدامش میکنن تا قرون آخر هم برمیگردن. تمام اختلاس جمهوری اسلامی تا ریال آخر بلکه بیشتر برگشته، یعنی 3000 میلیارد گرفتن 500 میلیارد هم جریمه کردن. اینا به هم ربط نداره آخه. فقط بلدم بگم ما اختلاسگرا رو پیدا کردیم، پولش کو، پولش چرا به مردم خدمات نمیدن، چرا آقای رئیسی میگن اختلاس برای دوران روحانی بود، خودشون همون سال رئیس قوه بودن، چرا گذاشتن همچین اختلاس بزرگ بشه، چرا باید نسبت به تورم حقوق کارگر اینقدر پایین باشه، چه جوری روشون میشه که مردم بخوان پای صندوق رای بیان؟ اینو چسبوندین این انتخابات. آقای رئیسی رئیس قوه بود، 10 بار به آقای روحانی گفت اسامی کسایی که ارز 4200 گرفتن تخلف کردن بدین، نداد آقای روحانی، تو مناظرات هم این گفته شد. این بنده خدا رو اگر واقعا میدونید اینجوری معرفی بکنید، ما از صندوق کارش رو راه بندازیم. اما موقع عصبانیت همه چی رو به هم گره، اختلاس و رأی و کارگر و فلان، چه ارتباطی به هم داره؟ ببخشید یه دقیقه گذشت. جهت برآورده شدن همه حاجات، تجلیل در فرج آقامون، سلامتی نایبشون، شفای مرزامون، شادی روح گذشتگان، نابودی رژیم صفاک صهیونیستی و برآورده شدن حاجات همه مؤمنین و مؤمنات، خصوصا حاجات مد نظر، هدیه پیشگاه امیرالمؤمنین علیه السلام، صلوات شایسته هدیه بفرمایید.